بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسئله شماره 27 سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید اذا تعذر الغسل و تتیمم بدلا عنه وَإِنْ تَعَذَّرَ الْوُضُوءُ أَيْبًا تَتَيَمَّمْ وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ بِقَدَرِ أَحَدِهِمَا تَقَدَّمَ الْغُسْلُ. در این رابطه که برای شما فضلا بحث آنچنانی لازم نباشد می‌فرماید اگر غسل میسر نبود، مانعی داشت یا آب در اختیار فرد نبود، طبیعتاً تیمم می‌کند کتاباً و سنتاً و اجماعاً، بلکه امر از ضروریات هست. تیمم طهارتی است بعد از طهارت مائیه. تا اینجا بحث نداریم، اما اگر چنانچه وضوع متعذر بود، طبیعتا جایی که ما میگیم، رأیی که ما یا فتوایی که متن انتخاب کرده است که پس از انقطاع دم غسل و وضوع هر دو باید انجام شود، اگر وضوع متعذر بود غسل بکند و در عوض وضوع تیمم کند. تا اینجا هم بحثی نداریم. می فرماید که اگر آب به اندازه یکی از این دوتا باشد، یا وضو یا غسل، کدام یکی را مقدم کند؟ آبی هست که اگر غسل کند برای غسل کافی است و برای وضو جواب نمیدهد، و همینطور اگر وضو بگیرد مقداری که باقی میماند برای غسل کافی نباشد. میفرماید که در این صورت که دوران امر بین غسل و وضوع باشد، غسل مقدم است. دلیل بر این مطلب تقدم این مطلب از چه باب است؟ به طور طبیعی آنچه که ابتداءً به ذهن میرسد این است که غسل اهمیتش بالاتر از وضوع است و ای وضوء اطهر من الغسل هم مؤید این مطلب هست. این دید ابتدایی. اما همین حکم یا همین قاعده در صورتی است که ما بین وضوع و غسل تزاحم قائل بشیم، نه تعارض. بگیم که وضوع با غسل تزاحم دارد، در صورت تزاحم از مرجحات تزاحم اهمیت احد المتزاحمین هست. غسل اهمیت دارد، لذا مقدم می شود. این مطلب تا اینجا تمام. اما سیدان الاستاد قدس الله نفسه الزکی کتاب تنقیح جلد 7 از صفحه 414 تا 424 10 صفحه بحث میکند، میفرماید که در اینجا معروف بین اصحاب متأخرین، بین متأخرین از اصحاب، این است که اینجا را تزاحم می‌دانند، ولی تحقیق این است که این مورد تعارض است. درباره فرق بین تعارض و تزاحم مفصل و مبسوط شکر خدا بحث کردیم که تکرار نکنیم، فقط به یک نکته کلی اشاره می شود که در تزاحم تنافی بین دلیلین و مدلول دوتا دلیل وجود ندارد، مثل انقاض غریقین، هر یک غریق دلیل خودش را دارد انحلالی، نه بین دوتا دلیل تنافی هست و نه بین دوتا مدلول تنافی وجود دارد. اما اشکال در عدم امکان امتثال هست که قدرت بر امتثال هر دو وجود ندارد، بنابراین باید یکی از متزاحمین رو انتخاب کند بر اساس مرجحاتی که در باب تزاحم آمده است. اما نکته اصلی در تعارض این است که تنافی بین دلیلین و به عبارت دیگر بین دو تا جعل هست که مفاد دو تا دلیل هست، که در حقیقت یکی از اون دو تا باید درست باشد. هر دو دلیل، هر دو جعل درست نیست. با این شرحی که داده شد، سید می‌فرماید که اینجا تعارض هست برای اینکه امر دائر است بین صحت یکی از این دو تا جعل، که آیا در این وضعیت که آب برای یکی از این دو تا طهارت کافی باشد، جعل شرعی، مجعول شرعی وضو هست یا مجعول شرعی غسل هست؟ در حقیقت دوران امر بین دو جعل و دو مجعول می شود که هر دوش قطعاً درست نیست، یکی از این دوتا باید درست باشد، می شود تعارض. پس از که تعارض شد، به مرجحات باب تعارض مراجعه می کنیم، مرجحات معروفه را که بلدید. نکته دیگر هم اضافه کنید، اگر هر دو دلیل معتبر بود ولیکن یکی مفاد اطلاق بود و دیگری مفاد عموم، در اینجا هم آن که مفاد عموم هست مقدم می شود بر آن که مفاد اطلاق هست. تقدمش از چه باب هست؟ اون تقدم هایی که گفتیم ذهنی بود، اون جواب فنیش این بود که اطلاق با بودن عموم اصلا شرایطش رو از دست میداد. اطلاق جای اطلاق دارد که بیانی نباشد. عموم بیان هست، از اساس اطلاق محقق نمی شود، در نطفه به اصطلاح منهدم می شود. و اگر که تعارض صورت گرفت مستقر شد، می فرماید جمع ممکن نیست. تعارض که مستقر بشود و جمع که ممکن نباشد، چون انجام عمل علم اجمالی هست که باید عمل انجام بشود، اینجا امر منتهی می شود به چه؟ به تخییر. یه نکته. چه بود نکته؟ گفته بودیم که تزاحم در آخر سر به تخییر منتهی می شود و تعارض در آخر سر به تساقط منتهی می شود. یکی از فرقای تزاحم و تعارض این بود. گرفتید؟ شاید 10 تا فرق گفتیم، یکی از فرقاش این بود. اینجا چرا تخییر گفتیم؟ اشاره شد. احسنتم، علم اجمالی داری. این علم اجمالی ما اجازه حکم به تساقط نمیداد. بنابراین تساقط امکان ندارد، جمع هم ناممکن است. از هر دو جهت که در تنگنا قرار گرفتیم نتیجه می شود تخییر. ولیکن در آخر می فرماید که همون که ما ضعفا می گیم، می فرماید که احوط این است که غسل مقدم داشته شود، برای اینکه یه احتمال قوت ذاتی در طهارت غسل نسبت به طهارت وضوع وجود دارد. اون احتمال قوت ذاتی میتواند مدرک بشود برای احوط. این مسئله تا اینجا تمام. مسئله 28 سید میفرماید یجوز و وطیوها، نعم، میفرماید جواز و وطیها لا یتوقف علی الغسل لکن یکره قبله ولا یجب غسل فرجها ایضا قبل الوطی و این کان احوط. بل الاحوط ترک الوطی قبل الغسل. جزاه الله خیرا با این احوط آخری. بله، می فرماید که اگر مرعه در وقت برسد که از حیض بیرون آمده باشد، می فرماید وطیش جایز است برای زوجش و توقف به غسل ندارد. اگر به ذهنتون سپرده باشید در مسئله 24 اونجا یه بحثی کردیم تا حدودی، الان هم اگر اشارت می شود شما نفرمایید که تکرار هست، چیزای اضافه می شود. یه مسئله گفته این برای دوستان الان هم بگم، بعضی ها میگه که خب شما چرا یه باب قابل عملی کاربردی بحث نمی کنید؟ مثلا مسائل مستحدثه، مسائل روز، میرید به طهارت، غسل، جنابت و حیض و استحاضه و اینا جوابشو گفتیم به شما بگیم که الان هم جزء همین کارای ماست. جواب اینه که در این بحث طهارت کار از این قرار است، شنا آموزی است، شنا یاد میداد برای آدم که آدم میتوند بعدش در ابواب دیگر خودش کار بکند. قواعد، جمع بین روایات و استفاده از مدارک و تعارضات و جمعهای عرفی و غیره عمدتا در این مرحله از کار در متناول ید ماست که شما را به اجتهاد میرساند انشاءالله. البته اگه خدا بخواد به شرطش رو هم داشته باشی، شرط اول رسیدن به اجتهاد قصد قربت و فقط برای این که برسیم به یک مرحله از علم و از خیمه جهل بیرون بیاییم. این قصد اول، شرط اول قصد قربت و شرط دوم اینه که درس اصلی قرار بدیم. تمام کارهای زندگی باید فرعی باشه، اگر اصل و فرع نکنیم به جایی نمیرسیم. امروز سرد هوا نمیرسم، سایت هم هست، نشد. امروز کار دارم، مهمان دارم، نشد. برای سیدان الاستاد گفتن که جلسه براش گرفته بودن در تهران، جلسه ملاقات و سید الخوبی و نجف و آمده تهران و جلسه، زمانی که تعلم داشت درس میرزای نائینی بود. خبر رسید که هفته آینده میرزا درس رو شروع میکند. گفت جلسه بی جلسه، باید برم به درس برسم، از یک وضعیت حساس دست بکشد برای درس. اگر درس رو قصد قربت کردیم و در صدر جدول قرار دادیم، قطعا مدیریت بالا آدم رو میبرد بالا در حد اجتهاد. اگر که نه، این درس به آدم چه میداد؟ تا گفت چه میداد، واقعا دیگه چه میداد، آدم رو از مسیر عوض میکنه. برای چه میداد؟ برید که چه میداد، که خسرت دنیا و آخره بشد. بسیار خوب. خب یه پرانتز بود، من سابقا عادتم این بود که در وسط درس تقریبا در هر درسی از این نکته ها میگفتم، الان اینو ترک کردم. برای که گفته میشد فلانی که درس اخلاق عادت کرده، در عادت داره درس فقه و اصولش هم همش بشه اخلاق، به این مضمون گفته میشه. حالا ما اجتناب میکنیم، سعی اینه که درس رو مرتب بگی و نقطه اخلاقی انشاءالله روزای چهارشنبه اگر آمدید که قدرش رو تا چهارشنبه که دیگه آدم استراحت بکنه، باید دنیا دنیای استراحت نیست. برای شما بگم این مسئله بعدی بود. در این رابطه دو قول وجود دارد. قول اول مشهور است که جایز است، بلکه ممکنه نفی خلاف هم اعلام بشود. سیدان الاستاد اعلام میکنند که لا خلاف فیه الا من اهل الخلاف، نفی خلاف اعلان شد. و اما قول دیگر هم این است که نه، باید با بعد از غسل باشد و آنان که قائلند که بعد از غسل باشن هم دیدیم افرادی هستند، از جمله در اون جلسه گفتیم که ابن بابوی شیخ صدوق در کتاب من لا یحضر که صفحه و جلدش رو براتون داریم که فرموده است که مقاربت لا تقربوهن، مقاربت باید بعد از انقطاع و بعد از غسل باشد. و مورد دیگر، محقق ثانی کتاب جامع المقاصد جلد یک صفحه 327 میفرماید که لا یجوز احکام و حتی و الى الوقت قبل الغسل. احکامی را بیان میکند برای حائض که جائز نیست، همینطور وقتی جائز نیست قبل از غسل. پس قولی هم از قدما و هم از محققین بر عدم جواز داریم. تا اینجا البته سید که فرمودن لا خلاف، منظور نظرشان شاید لا خلاف مشهور، یعنی خلاف مشهور نیست، اینها یک خلافای جزئی هست که ردی بر سید به حساب نیاد. و اما ادله‌ای که در این رابطه به کار می رود، آقای ایروانی، قرآن. ادله‌ای که در این رابطه به کار می رود و استفاده می شود سوره بقره آیه 223. کتاب است و سنت. من باید از این دوتا مدرک اصلی که کتاب و سنت هست این حکم رو استفاده کنیم. اول کتاب، آیه قرآن، آیه شماره 222 و سوره بقره، خدای متعال می‌فرماید و یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتی یطهرن فاذا قطهرن فأتوهن. این آیه، این دو کلمه که آمده است باید مورد دقت قرار بگیرد. نهی از مقاربت در حال حیض اعلام شده است تا وقتی که یطهرنه. یطهرنه چیه معناش؟ تا وقتی که از حیض بیرون بیاد، حالت نقاع به وجود بیاد، غسلی در کار نیست. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ. این فَإِذَا تَطَهَّرْنَ اعلام میکند پس موقعی که غسل کنند، تطهر است، غسل بکنند. فَأْتُوهُنَّ. بین این دو جمله ابتداعا تنافی دیده میشود. اولی اعلام میکند که یطهرنه حالت نقا کافی است، غسل لازم نیست. دومی اعلام میکند فاذا تطهرنه فاتوهنه. یه وجه جمعی گفته شده است مضافاً بر اینکه یطهرنه یک قرائت است، قرائت دیگه هم داریم یطهرنه که از ماده تفعیل میشود که اگر اون باشد دیگه منافاتی وجود ندارد بین این دو جمله. توجیهی که گفته می شود این است که لا تقربوهن حتی یطهرن، منظور از مقاربت در اولی ملامست از بین سرت و رکبه باشد که در حال حیث اون مقاربت نباشد، یطهرن که شد حالت نقا اون مقاربت اشکال نداره. و منظور از تطهرن فأتوهن، صریح دیگه غسل کنن مجامعت جائز است. این توجیه به نفع کسانی تمام می شود که می گویند بعد از نقا مجامعت جایز نیست، باید غسل بکنن. از آیه شریف سیدنا استاد می فرماید که بر همون منبعی که گفتم که مطلب به طور واضح استفاده نمی شود اجمال دارد، یطهرنه و تطهرنه بعد از که تعارض پیدا کردند، یکی مدلولش نقاء بود و دیگری مدلولش غسل بود، آیه می شود در این جهت مجمل. در صورتی که مجمل شد طبیعتا قاعده چیه؟ قاعده اینه که به قدر متیقن باید بسنده و اکتفا کرد. می فرماید قدر متیقن در این رابطه این است که فقط اجتناب بشود در حال حیث، از حیث که بیرون آمده نقا حاصل شده دیگه مشکوک قدر متیقن نیست. قدر متیقن از اجتناب حالت حیض هست. بعد از حیث که بیرون بیاد مورد شک هست، حرمت و عدم حرمت، که دیگه براءت جاری می شود. این فرمایش ایشان. اما تحقیق این است که با استجازه از روح بلند ایشان، نه به عنوان رد و رأی ایشان اعاذنا الله، بلکه به عنوان بیان فهم خودمان میگیم ما از این آیه که معنا را فرض کردیم درست نفهمیدیم. اولا که تطهرن ترجیح دارد که یک قرائت، چون قرائت ثابت که بود میتوند قرائت قبلی را هم با خود همراه کند اولا، و بعدم اون توجیهی که گفتیم مفاد چه شد، باید غسل انجام بگیره، این اولا. و ثانیاً قدر متیقن مربوط به حال حیض نیست، قدر متیقن مربوط به طهارت. آیا نقا طهارت یا بعد از غسل طهارت حاصل می شود؟ یطهرنه که غایت برای ما تعیین کرده که بعد از طهارت جایز است مجامعت، این طهارت اجمال دارد، خود طهارت اجمال دارد، و این طهارت قدر متیقن دارد. قدر متیقن طهارت چیه؟ غسل هست. بنابراین آنچه که ما میفهمیم این میشود، والله هو العالم، نه ردی بر ایشان، رأی ایشان هم درست، فهم ما هم این قدر متیقن از طهارت نقاء نیست که انقطاع دم باشد، چون طهارت در قرآن آمده، در آیه آمده، قدر متعقن طهارتی است که بعد از غسل حاصل می شود. این قدر متعقن، اون طهارت قبلی مشکوک دیگه، تمام. اما
کدوم قدر متعقنه چیکار بدون؟
چی؟
کدوم قدر متعقنه شما می فرمایید که استاد فرموده کدومش قدر متعقنه؟
آنچه که استاد، آنچه که استاد می فرماید اون درسته.
استاد در جا حکایت سنت دلالت مفهومی دارد در جواز و تحرمت استاد دلالت مفهومی بر حرمت
به عکس، به عکس ازا کست عملوه فانتبه فا ازا فتحرن فعتوهن. اون صریحه، این اولی کناییست. براتون بگم مطلب تمام عزیز استاد حرف رو گوش بدید. برای شما بگم که بنابراین از آیه قرآن فهمیدیم قدر متیقن کجاست؟ طهارت بین مشکوک و متیقن دیگه. هر چیزی که بین مشکوک و متیقن بود قدر متیقن داره. طهارت مشکوک مفادیت قرنه، طهارت مشکوک نقاه، طهارت متیقن بعد از غسل. این چیز واضحه، حضرت عباسی واضحه. اما نتیجه چه می شود؟ نتیجه اخذ به قدر متیقن، یعنی و اذا تطهرن فأتوهن، صریح که اگر غسل کردن فأتوهن، تو اون موقع فأتوهنه در کار نیست. این مطلب که گفته شد از آیه می شود استفاده کرد که جواز وقت قبل از غسل مشکل است و باید اسم مقاربت بعد از غسل انجام بگیرد. اما نصوص، مراجعه ای که به نصوص بکنیم، نصوص باب کتاب وسائل جلد 2 باب 327 از ابواب حیض، حدیث شماره 6 و شماره 7، بله باب 27 برای شما بگم. روایات این باب به دو دست است در همین یک باب. یک دست دلالت دارند بر عدم جواز مقاربت قبل از غسل، دسته دوم دلالت دارد بر جواز وقت قبل از غسل. درست گفتم؟ اما دسته اول که دلالت دارد بر عدم جواز، روایت شماره 6 و شماره 7 همین باب 27، روایت شماره 7 صحیح معتبر و صحیح هست. و عنه، ضمیر عنه مربوط می شود به مربوط هست به علی ابن حسن ابن فضال. عن بنو فضال می دانیم که معتبرند. عن ایوب ابن نوح که توثیق خاص دارند، و سندی ابن محمد که معتبر است. جمیعاً عن صفوان ابن یحیی که فوق اعتبار هست، عن سعید ابن یسار که از اصحاب و اجله اصحاب امام صادق علیه السلام هست. می فرماید عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له المرأت تحرم علیه الصلاة ثم تطهر فتوضأ من غیر ان تغتسل افل زوجها ان یأتیها قبل ان تغتسل. قال لا حتی تغتسل. سؤال کاملا واضح دقیق نقا آمده. غسل نمی کنه، وضو می گیره، برای زوجش جائز است مجامعت؟ قال لا حتی تغتسل. سند معتبر، بیان صریح. و روایت دیگر روایت شماره 6 هست. این روایت شماره 6 عنه از همین علی ابن حسن ابن فضال عن علی ابن اسباط که توثیق خاص دارد، عن عمه یعقوب الاحمر. این یعقوب احمر توثیقی دربارش نیامده، ولی یه بافتی دارد این سند که این بافت سندی را میگیم اشاره به توثیق این راوی دارد. چیه اون بافت؟ بافت اینه که علی ابن اسباط که از اجلا و ثقاته، یعقوب هم عمشه، یه وقت راوی ناآشناست، از اون نقل میکنه، مطلب دیگری است. این عموشه، از خود عموی خودش که روایت نقل میکنه و بهش اعتماد میکنه گفته میشود که توثیق عملی از سوی علی ابن اسباط باشد. عن ابی بصیر که ابی بصیره لیث مرادی، عن که از 4 نفر اول اصحاب اجماع است، فستت اولا من الامجاد 4 منهم من الاوتاد، جزء اون 6 تای اول هست. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن امرأت کانت قامتا فرأت الطهر ایقع علیها زوجها قبل ان تغتسل؟ قال لا حتی تغتسل. چه کنیم با این نصوص، با این بیان قطعی؟ اونم دو تا روایت که یکی قطعا معتبر طبق معایر رجالی، دومی هم لا بأس به. سندها هم خوب بود، یه اشکال و یه جواب. سیدان الاستاد یه اشکالی دارد و اون این است که می‌فرماید این دو تا روایت و شیخ در تهذیب از علی ابن حسن ابن فضال نقل میکند و اسناد شیخ به علی ابن حسن ابن فضال صحیح نیست. این رأی اول سید بود. رأی دوم سید برگشت به تصحیح این اسناد، فرموده است که این حسن ابن فضال که در کتاب خودش این روایت رو ثبت کرده، شیخ نجاشی با طریق صحیح از حسن ابن فضال این روایت رو نقل میکنند. طریق نجاشی صحیح است، بنابراین روایت از این جهت اشکال ندارد. برای شما گفتم که در مطالعه گیر نکنید. سند درست، دلالتم کامل. این دسته اول. دسته دوم که دلالت دارد، دارند بر جواز بدون غسل. رأی مشهور شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مبسوط جلد 1 صفحه 75 می فرماید که جایز است یجوز و وطعها قبل الغسل. بعد می فرماید که اولا و احوط این است که مقاربت بعد از غسل باشد. رأی مشهور و رأی شیخ رو فهمیدیم که در استدلال فقهی یکی از مؤیدات و مستندات ما رأی شیخ هست. دیدید که قدما که استدلال میکنن، مثلا محقق حلی کتاب این، سنت آن، قول شیخ این، جزء مؤیدات و مدارک. دو روایت در این رابطه در اختیار ماست. روایت اولی حدیث شماره 3. آقای حسینی وقت دارید؟ به روایت شماره 3 رسیدیم. تکلم فردا صلواتی ها مولا صلوات کرد. اللهم صل علی محمد.